أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساعت مقدس مولامون آقای امام زمان علیه السلام. انشاءالله که با همین سوره الفتح بتونیم ظهور مولامون رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم. در خدمت سوره مبارک فتح هستیم. سیاق دوم. سیاق اول تکلیف مؤمنین رو که پشت سر رسول پیروز، رسول معصوم، منعم، مهدی و منصور قرار میگیرن و زندگی سرشار از ایمانشون رو با آرامش خدا و هدایت خدا به بهشت ختم میکنن، در مقابل زندگی افراد قرار داد که با نفاق و شرک در مقابل رسول خدا می ایستن و به جهنم می افتن. توی این سیاق یه اتفاقی قرار رقم بخوره. رسول خدا دعوت میکنه به یاری، اما این منافقین پیمان شکن همراهی نمیکنن رسول خدا رو در جنگ. و بعد چه اتفاقی میفته؟ مؤمنین میرن به همراه رسولی که پیروزه، در معرض پیروزی قرار میگیرن. وقتی پیروز در معرض پیروزی قرار بگیرن، مؤمنین قرار باشه غنیمت های چیزی گیر بیاد این وسط، اینجا بعضی ها شاخکاشون میجنبه. این آدم های دنیا گرایی که دنیا برشون خیلی مهمه اونجا میان که ما هم بودیم، ما چی پس، ما هم مؤمنیم. میخوان عذر بیارن، بهونه تراشی بکنن که حالا ما نتونستیم حالا بیایم سریع حاضر بشیم، ولی ما بودیم با شما. این تو این سیاق باید این درد درمان بشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و ندیرا. با یه مقدمه خیلی مهم شروع میکنه این سیاق رو. میفرماد که پیامبرم، قطعا ما تو رو فرستادیم به عنوان شاهد و بشارت دهنده و انذار دهنده. اولا شاهد، بعد مبشر و نذیر. خود شاهد بودن رسول چی رو داره القا میکنه به مخاطب؟ یعنی تو رو من پشت سر کسی گذاشتم که به اعمالت شاهده، پس فکر نکن که چیزی رو میتونی مخفی کنی از این رسول. خود این رسول الان میدونه که تو بالاخره عذر داشتی واقعا یا نداشتی، پس الکی این دیگه منافقین رو خیلی سر جای خودش مینشونه که این رسول شاهد اعمال شماست و شاهدی هست که بشارت دهنده مؤمنین و انذار دهنده منافقین مشرک. چرا ما تو رسول رو به عنوان شاهد و مبشر و منذر فرستادیم؟ لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا، تا ایمان بیارید به خدا و رسولش. یعنی ما یه همچین رسول همه چی تمومی رو فرستادیم برای شما تا شماها بیاد ایمان بیارید به خدا و رسولش و یاریش کنید. تعذروه یعنی چی؟ منظور از تعذیر اینجا یاری کردن به همراه تعظیمه. جوری یاری کنید رسول رو که عظمتش رو فهمیده باشین، به خاطر عظمتش یاریش بکنید. و توقروهو، توقروهو یعنی چی؟ از وقاره و تعظیمش کنید، بزرگ داشته اون رسول رو در نظرتون داشته باشید که الان پشت سر چه شخص عظیم و بزرگی دارید قدم برمیدارید. جایگاه رسول رو بشناسید، رسول رو کنار بقیه مردم قرار ندید، اون بالا بودن جایگاه رسول رو هر لحظه بدونید پیش خودتون. و تو سبحوه و تسبیح کنید پیامبرتون رو، تسبیح کنید پیامبرتون رو یعنی منزه و بی نقص بدونید پیامبرتون رو. اگر انسان اینجوری معامله نکنه با رسول، نمیتونه اطاعت محض داشته باشه. تمام این دستورات رو خدا فرستاده برای اینکه کسی که میخواد راه ایمان رو انتخاب بکنه، ایمانی که پشت سر این رسول قرار معنا پیدا بکنه با یاری این رسول، اون وقت ته دلش گرم باشه که ببینید پشت سر چه آدم بزرگی قرار گرفته، کسی که نظیر نداره در این عالم. شما نمیتونی او رو حسب بکنی کس دیگه ای رو قرار بدی سر جاش، مگه اینکه خدا قرار داده باشه. یعنی الان شما ببینید اون سه نفری که اومدن خودشون رو جای رسول قرار دادن، مقایسه کنید با رسول، اصلا قابل مقایسه است؟ کدوم صفتشون شبیه رسول بود؟ خب اینجا خدا یه انسانی رو که اولا شاهده، بشارت دهنده است و انذار دهنده، یعنی حرفش حجته، فرستاده رهبری شما رو به دست بگیره. حالا وظیفه شما مؤمنین چیه؟ ایمان بیارید به خدا و رسولش، یاری کنید، بزرگ داشتش رو داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی تو ذهن خودتون تعظیم کنید رسول رو، هر لحظه او رو مثل بقیه مردم ندونید و تسبیحش کنید. یعنی هر کاری گفت، هر کاری انجام داد، بدونید که بهترین کار رو انجام داده. نگید تو ذهنتون که نکنه اشتباه کرده باشه، بی نقص بدونید رسول رو. بکرتن و اصیلا، بکرتن و اصیلا یعنی حال همیشگیتون اینا باشه. یعنی اینجوری نباشه که یه بار گوش بدید به حرفش یه بار گوش نکنید، همیشه یاری کنید، همیشه بزرگ بدارید او رو و همیشه بی نقص و بی عیب بدونید رسول رو. نه، اینجا تسبیح رسوله، تو اینجا، تو این آیه، اینجا تسبیح رسوله. اگه ما منزه ندونیم رسول رو از نقص و اشتباه، اصلا نمیتونیم اطاعت محض داشته باشیم با اعتماد کامل. آره، نه اینجا، آره، نه اینجا به رسول برمیگرده. بله، ما برای اطاعت محض از رسول نیاز به اعتماد داریم. این آیات داره اعتماد مؤمنین رو جلب میکنه برای اینکه دیگه با طیب خاطر بتونن رسول رو یاری بکنن. خب حالا مصداق عینی و عملی این دستوراتی که خدا فرمود کجاست؟ چجوری اتفاق افتاده؟ این ایمان و تعزیر و توقیر و تسبیح چجوری اتفاق افتاده؟ می فهمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. قطعا کسانی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن و دست خدا بالای دستانشان است وقتی که دارن بیعت میکنن. یعنی بیعت رسول میشه همون تجلی ایمان به خدا. اگه ما میخواییم لتؤمنو بالله رو عمل بکنیم، با چی باید عمل بکنیم؟ با حرف که نیستش که، باید بیعت کنی با رسول، دست یاری به رسول بدی. خدا میفرماد اینایی که بیعت کردن با تو ایمانشون رو ثابت کردن، یعنی انجام دادن اون دستوراتی که گفته بودیم رو، و اون زمانی که داشتن بیعت میکردن دستاتون رو هم گذاشته بودید، دست خدا بالای دستاشون بود. چه قشنگه. یه چیز هم بهتون بگم، ببینید اگه صحنه بیعت کردن رو دیده باشید، یه تیکش رو توی فیلم مختار من یادمه، اول همه اونایی که میخوان بیعت کنن بیعت میکنن، بعد اون کسی که میخواد دیگه بیعت رو ببنده دستشو میذاره بالا. خب یعنی دیگه تموم شد، دیگه این بیعت بسته شد، محکم شد. یعنی خدا این بیعت با رسول رو محکم کرد، یعنی تایید کرد، بست، امضاش کرد. و کسی که با رسول بیعت میکنه در واقع با کی داره بیعت میکنه؟ با خدا. یعنی دست رسول ید اللهه، یعنی رسول از خودش که چیزی نداره. رسول چرا رسوله؟ چون فرستاده خداست، چون ولی خداست، چون خلیفه خداست. پس جدا کسی نباید فرض کنه رسول رو از خدا. اونایی که جدا کردن رسول رو از خدا، اینا تو اطاعت رسول لنگ زدن. بعدن که رسول اسمش شد امام علی، اونجا لنگ زدن، گفتن حسبنا کتاب الله، جد خاکی رفتن. پس کسی که با رسول بیعت میکنه با خود خدا بیعت کرده، اون وقتی که هرچی خدا بگه همون کارو باید انجام بده. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. حالا اگه کسی پیمان رو شکست، چی میشه؟ به ضرر خودش پیمان شکسته، خودش رو محروم کرده، خودش میشه جزو منافقین مشرکی که میفتن تو جهنم. و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، و هر کسی که به اون چه که با الله پیمان بست بمونه، وفا بکنه، پس به زودی خدا به او اجر بزرگ میده. به زودی فسیعطیه، یعنی خدا تو دادن پاداش تأخیر نمیکنه برای این افراد. بعد اجر بزرگ، اجر بزرگ رو علامت بزنید بعدن باش کار دارین. خب پس سه تا نکته رو این آیه گفت. فرمود بیعت با رسول، بیعت با الله، بیعت شکنی با حضرت به ضرر خود بیعت شکن نه رسول، و کسی که وفاداری بکنه با رسول خودش پاداشش رو دریافت میکنه. حالا بیعت کردن، همراه شدن با رسول، و یه عده همراه نشدن، یه عده بیعت خودشون رو شکستن. یعنی صحنه قتال که پیش اومد همه بیعت کرده بودن ها، یه عده رفتن یه عده نرفتن. چی میشه برنامه اینها؟ سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا. همراهی نکردن با جبهه قتال با رسول، رسول با مؤمنین واقعی رفت، در معرض پیروزی قرار گرفته، چون خدا فرمود که رسول من چیه؟ پیروزه. خدا یاری رسول، پیروز شد، در معرض پیروزی و گرفتن غنایم اینها قرار گرفتن. حالا اینجا هنوز این اتفاق نیفتاده، سیقول لکه، یعنی به زودی این افراد میان این حرفو به تو میزنن. رسول چه حرفی میزنن؟ به زودی میان مخلفون من الاعراب، افرادی که جاموندن، افرادی که نیومدن با شماها از این عربها، میان پیش تو میگن چی؟ میگن که ما رو اموال و اولادمون مشغول کرد، اموالمون و خانوادمون مشغولمون کرده بود، ما کار زیاد داشتیم، سرمون شلوغ بود، نتونستیم با شما همراهی بکنیم، فاستغفر لنا، پس ما رو ببخش. در واقع ما عمدن اینجوری نبود که بخوایم مثلا تو رو یاری نکنیم، ما مشکل داشتیم، شغلمون، بالاخره کاروبارمون، گاوامون رو یکی بعد میدوشید بالاخره بهونه آوردن برای خودشون، شترامون بی صاحب بودن، میگه اینا چی داشتن اون موقع؟ مگه اینا خلم هشم و اینجور چیزا بوده دیگه؟ زنامون نذاشتن، شغلتنا اولونا و اهلونا، خانواده هامون مشغولمون کرده بودن، فاستغفر لنا، پس ما رو ببخش، مورد مغفرت قرار بده. یقولون به السنته ما لیس فی قلوبهم. ببینید قبل اینکه اتفاق بیفته خدا داره اینا رو رو میکنه برای پیامبر خدا، که بعدن که اومدن این حرفو زدن قشنگ پیامبر خدا میدونه که اینا چه کارن. خدا داره میگه که پیامبرم حواست باشه، اینا با زبونهاشون چیزهایی رو میگن که در دلهاشون نیست، یعنی منافقانه فقط برای گرفتن غنیمت دارن این حرفو میزنن. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. تو اینجوری جوابشونو بده، هر وقت اومدن بهشون بگو که چه کسی برای شما مالک هست از خدا چیزی رو، اگر خدا بخواد به شما ضرری برسونه یا بخواد به شما نفعی برسونه. یعنی چی؟ یعنی شما الان نیومدید جنگ بکنید، برای چی؟ برای اینکه فکر کردید میتونید یه ضرری رو از خودتون دفع بکنید یا یه منفعتی رو به دست بیارید با جنگ نکردن. ای ترسیدید که یه چیز رو از دست بدید. اگه خدا بخواد ضرری به شما برسونه یا منفعتی به شما برسونه، کی میتونه جلوشو بگیره که شما به خاطر این قضیه نیومدید جنگ؟ بل کان الله به ما تعملون خبیرا. کیو دارید گول میزنید؟ خدا خبر داره شما چه کاره هستید. بل ظننتم، ببینید بل ریشه یابی میکنه، بلکه شما میدونید چرا نیومدید؟ بل ظننتم الان ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما گمانتون این بود که الان که رسول و مؤمنون میرن جنگ، اینا هرگز دیگه بر نمیگردن، اینا برن همشون کشته میشن. به خاطر همین بود که شما را نیفتادید با ما، الکی نگید که ما نمیدونم مشغول بودیم و کار داشتیم و نتونستیم بیاییم. و زین ذلک فی قلوبکم، و این توی دلهای شما برای شما زینت داده شده بود، این دنیا طلبیتون، این منفعت طلبیتون. و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا، و شما گمان بد بردید و قومی زیانکار هستید. قوما بورا در واقع اینجور که تو ذهنمه معناش قوم هلاک شده است، حالا اینجا نوشته قوم زیانکار، یعنی شما یه اقوامی هستید که نابود میشید با این منفعت طلبیتون، با این دنیا طلبیتون. حالا اومدید اینجا منافقانه ادعای ایمان هم میکنید. خب اینا، حالا من از شما سوال میکنم، تو ذهنتون این افراد مؤمن هستن یا نیستن؟ نیستن. و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرین سعیرا. هر کسی که ایمان نداره به خدا و رسولش، پس قطعا ما آماده کردیم برای کافران آتش سوزان را. الکی پس بهونه گیری نکنید، توجیه و تفسیر نیارید که چرا وقتی جنگ شد شما حضور نداشتید، حالا که موقع پخش غنیمت یهویی سرکلتون پیدا شده. ولله ملک السماوات والارض، فرمان روایی آسمان ها و زمین برای خداست. حالا خدا اینا رو میبخشه واقعا یا نه؟ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. خدا هر کسی رو که بخواد میبخشه، هر کسی رو که بخواد عذاب میکنه، و خدا بسیار آمرزنده مهربانه. خب این آیه یعنی چی؟ یعنی بالاخره میبخشه یا نمیبخشه؟ چون گفت یه در میبخشه یه در نمیبخشه. خب ببین فرمول بخشش و عذاب رو قبلا گفت، فرمولش رو تو سیاق اول گفت دیگه. گفت اونایی که مؤمنن یا کفر عنهم سیئاتهم. خب پس شرطش اینه که اول تو بیای ایمان بیاری، بیای ثابت بکنی که مؤمنی، خدا میبخشه. یعنی اینجوری نیست که خدا بگه که آقا هر کی نیومده بود دیگه ته جهنم من نمیبخشم. نه، میگه آقا من دارم فرمول به شما میدم، اگه اومدی ایمان آوردی، اومدی تو صحنه قتال، اون وقت خدا میبخشه، نه الان، نه همینطوری. اگه نیومدی اون وقت عذاب. منافق و مشرک چی بود؟ یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکان. حالا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. به زودی پیامبر این مخلفون، مخلفون کسایی که جاموندن، کسایی که نیومدن، به تو میگن که هنگامی که رفتید به سمت غنائم تا اینکه غنائم رو بگیرید، اینها میگن که صبر کنید، صبر کنید، ما بیایم دنبالتون. ببین نیومده بوده تا حالا ها، یعنی همراه اصلا نشده با رسول، با این مؤمنینی که همراه رسول بودن رفتن برای جنگ. خبر میرسه، این تو مدینه است، خبر میرسه بهش که کجا نشستید که پیامبر با مؤمنین رفتن غنیمت ها رو بگیرن. آقا میدونن اینا زرونا، وایستید وایستید ما هم اومدیم. به محض اینکه فهمیدن جنگی در کار نیست و فقط غنیمته، چون این برنامه مصداق حقیقی داره، یعنی پیامبر و مؤمنین رفتن که بجنگن، اما خدا دستور صلح داد و غنیمت‌های زیادی بدون جنگ گیرشون اومد. مشرکین اومدن گفتن آقا ما حاضریم این امتیازات رو به شما بدیم، نجنگیم و شما وارد مکه نشین. که اینا رفتن غنیمت‌ها رو بگیرن، اینا شنیدن که آره یه همچین برنامه، دویدن اومدن خودشون رسوندن. یریدون ایبدلوا کلام الله. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که میخوان کلام خدا رو تبدیل کنن. یعنی چی؟ یعنی قرآن به این واضحی رو میخوان فرمولاشو عوض کنن. خدا فرمود من به مؤمن فسن اوتیه اجرن عظیما، اینا میخوان اجر عظیم رو مف مف به دست بیارن. ایمانی که باید با قتال با رسول ثابت میشد راست بودنش، اینا میخوان با ادعا فقط ثابت بکنن. موقع جنگ که میشه گم و گور میشن، اصلا نیستن. بعد موقع رای گیری که میشه میان، نمیدونیم اینا کجا یهویی ظاهر میشن. موقع پست گرفتن و موقع سهم گرفتن که میشه سوره 8 فرمود دیگه دو تابعیتی ان اینا. اینا مگه نرفتن پیش کفار اهل کتاب گفتن که ما با شما ایم؟ گفتن ما با شما ایم، ما لنخرجن نمعکم.
حالا اسمشون
کسی نشد. لنخرجتم لنخرجن نمعکم. میرن به پیش کفار، اون موقع که یواشکی رفتن گفتن ما سنوتی آکم فی بعض الان، اونجا یه تابعیت گرفتن دیگه. آره دو تابعیتی، یعنی هر جا که پیروزی باشه اونجا. قل لن تتبعونا، پیامبر اینجوری جوابشونو بده. اینا میخوان فرمولای قرآن رو عوض بکنن، تو اجازه نده. قل لن تتبعونا، بگو هرگز شما از ما پیروی نمی کنید، یعنی نمیذارین بیاین دنبالمون غنیمت ها رو بهتون بدیم. کذالکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا، خدا قبلا اینطوری گفته پس به زودی میگویند بلکه به ما حسد میورزند. ببینید اینجا پیامبر خدا میگه که من میدونستم که شما اینطوری میکنید، خدا قبلا گفته بود. حالا باز هنوز اتفاق نیفتاده، خدا میگه که ببین همه اینا رو که بهشون میگی اینا میگن چی؟ فسیقولون بل تحسدوننا، بلکه به زودی میگن اینا به ما حسادت میکنن، نمیخوان به ما غنیمت بدن. اینجا جالبه، بل کانو لا یفقهون الا قلیلا. مشکل این نیست که حسادتی در کار باشه، مشکل چیه؟ بلکه اینها نمیفهمند مگر یک کمی، اصلا قدرت درک ندارن، عقل ندارن، شعور ندارن، احمقن. یه چجوری بگه؟ حالا پیامبر خیلی دوست دارن بیان غنیمت گیرشون بیا، اینجوری بهشون بگو قل للمخلفین من الاعراب. خب حالا شما میخواین برگردین، میگه پیامبر برای ما استغفار کن، ما مشغول بودیم نتونستیم بیایم توی جنگ، حالا مثلا ما باشیم ما رو قبول کنین. خب پیامبر بهشون اینجوری بگو، بگو که ای کسانی که نبودید تو جنگ، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون، به زودی شما رو دعوت خواهیم کرد به یه جنگ دیگه ای که اونا خیلی قوتشون شدید، خیلی قوی هستن، تکنولوژی دارن، سلاح‌های پیشرفته دارن، این حرفا، که شماها با اونها مقاتله بکنید یا اینکه اونها تسلیم بشن. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، بعد اگه اطاعت کردید، اومدید توی جنگ حاضر شدید، راست بودن ادعاتون رو ثابت کردید، اون وقت خدا به شما اجر حسن میده. اونجا گفتم یادتون باشه اجر عظیم رو علامت بزنید، اجر عظیم کجا، اجر حسن کجا. اجر حسن یعنی اجر خوب، اما اجر عظیم بالاترین اجره. یعنی بازم کسی که توی برهه نفاق داشته، باز خدا اون رو نمیاره کنار مؤمنی که از اول عاشقانه و صادقانه و خالصانه پارکا و رسول بوده قرار بده. تازه این باز در چه صورته؟ در صورتیه که توبه حقیقی کرده باشه، در صورتی که بیاد خودشو نشون بده تو کار و زار، یعنی نشون بده که بابا من دست از مال و جانم شستم، من به خاطر منفعت دنیا نیومدم بگم که زرونا نتبه کم. و ان تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا الیما. اما حواستون باشه مخلفین، کسایی که جنگ شد نبودین حالا اومدین سمخواهی دارین، اگر روی گردانی کنید از این دستور دومی که میاد، از این جنگ دومی، همونطوری که از جنگ اولی فرار کردید، اون وقت خدا شما رو عذاب میکنه به عذابی دردناک. حواستون باشه. حالا اینجا یه تبصره میزنه، بعضی ها میان که مخلف به معنای پیمان شکن نبودن، نتونستن برن جنگ، یا توی جنگ دومی شرایطی براشون پیش میان که اینا بالاخره یا لنگ میشن یا کور میشن یا کر میشن یا بالاخره یه مریضی میگیرن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ چون شما فقط اجر رو منوط به جنگیدن کردید، حالا اومدیم ما اون موقع مثلا فلج شده بودیم، اومدیم کور شده بودیم، اومدیم مریض شده بودیم، اون موقع چیه قضیه؟ میفرماد لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. بر کور حرجی نیست، بر لنگ هم حرجی نیست، به مریضم حرجی نیست. ملاک چیه؟ و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و من یتوله یعذبه عذابا علیما. اگه کسی واقعا یه معذوریتی داره که نمیتونه حضور در جنگ پیدا بکنه، خب آدم کور بره جنگ بدتر دست و پای دیگران رو میگیره، یا آدم لنگ که نمیتونه بدوه، یا آدمی که مریضه حالش بده، تب کرده، تب و لرز داره، خب این که نمیتونه بجنگه. اینها چی؟ اینا نه، اینا حرجی بهشون نیست، منتها نه اینکه هیچی دیگه خدا ازشون نخواد، نه، باز باید اطاعت از خدا و رسول داشته باشن. آره، تو چیزای دیگه، تو امور دیگه، باز تو امور دیگه تا جایی که میتونن باید چیکار کنن؟ اطاعت از خدا و رسول بکنن تا اینکه وارد بهشت بشن. اما اگر کسی رو گردانی بکنه، پس چیه؟ خدا عذابش میکنه به عذاب دردناک. مثلا چی؟ مثلا خب لنگه ولی میتونه توی کارهای پشتیبانی شرکت بکنه، کمک بکنه، یا پول بده، اون که نمیتونه بره بالاخره یه جوری نشون بده که حضور داره. منتها حضور فیزیکی رو خدا اینجا تخفیف داده به کسانی که مشکل فیزیکی دارن. خب حالا اونایی که نقطه مقابل این گروه هستن و مؤمنان وفادار به بیعت هستن، اینها چی میشن؟ لقد رضی الله عن المؤمنین، این نوش جونشون باشه، قطعا خدا رضایت داره، راضیه از کسانی که، از مؤمنینی که هنگامی که اذ یبایعون که تحت الشجره، هنگامی که با تو بیعت کردن تحت درخت. فعلم ما فی قلوبهم، پس خدا دانست آنچه که در دلهایشان بود. خدا اون لحظه که داشتن با توی پیامبر بیعت میکردن میدونست که عاشقانه اینا دارن بیعت میکنن، یعنی از دلهاشون خدا خبر داره. فانزل السکینة علیهم، پس به وعده خودش خدا عمل کرد، اونجا فرمود هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اینجا خدا به وعدهش عمل کرد. فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا، سکینه رو به دلهاشون نازل کرد و به اونها فتحی نزدیک رو پاداش داد. حالا اینجا شجره دوتا مفهوم میتونه داشته باشه، یک مادی، دو معنوی. شجره مادی همون شجره هست که در عالم خارج پیامبر خدا زیرش نشستن و با مؤمنین بیعت کردن و صلح حدیبیه اتفاق افتاد و جنگ نشد و برگشتن و بعد توی جنگ بعدی چه اتفاقی افتاد؟ فتح مکه اتفاق افتاد، یعنی فتح قریب رو هم خدا بهشون اینجا پاداش داد، وعده داد که اتفاق میفته. اما یه شجره معنوی هم هست که اون چیه؟ اون شجره ولایته. اون شجره ولایت که باید تحت اون شجره ولایت انسان‌ها با رسول بیعت بکنن، باعث میشه که همیشه تحت ولایت الله قرار بگیرن و تو لحظه هر کس ولی خدا بود ولی اونهاست. من کنت مولا فهذا علی مولا، دیگه علی با رسول فرقی براشون نمیکنه. وقتی با رسول بیعت کردن انگار با علی هم بیعت کردن. الان شما امام زمان رو ندیدید که دست بدید بیعت بکنید، چون خانم ها اومدن ظرف آب گذاشتن بیعت کردن با رسول. بیعت فیزیکی اتفاق نیفتاده، ولی همین که اومده شهادت این گفتی، یعنی رسالت رسول رو قبول کردی، یعنی هر چی سلسله ولایت الله که جانشین رسول هست باهاش بیعت کردی. این میشه تحت شجره، یعنی تحت شجره ولایت با تو بیعت کردن، نه اینکه با تو بیعت میکنیم ولی علی را میکشیم. این چجور بیعت کردنیه؟ رسول جلوش تغییر کرده، وگرنه همون جایگاهه. اینه که مؤمن واقعی نوش جونش باشه اون پاداش هایی که خدا بهش میده، یعنی عاشقانه جوری با رسول بیعت میکنه که دیگه هرگز بین این مؤمن و شجره ولایت فاصله نمیفته، هر لحظه پارکاب ولی الله و داره چشم میگه و پاداش هاشو دریافت میکنه، که پاداش هاش چی بود؟ سکینه و اون فتحی که خدا وعده داد اتفاق میفته. علاوه بر این پاداش های سکینه و فتح قریب، یه پاداش دیگه هم هست و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. تو این برنامه مغانم و غنیمت های دنیایی زیاد هم من به مؤمنین میدم و خدا عزیز و حکیمه، نفوذ ناپذیر و حکیمه، یعنی کسی نمیتونه قانونهای خدا رو عوض بکنه. حالا این منافقین هرچی هم بیان دست به بزنن قانونهای خدا رو عوض کنن، آیا میتونن؟ هرگز نمیتونن و این اتفاق نخواهد افتاد. قانون پیروزی، قانون بهش رفتن، قانون آرامش همینیه که خدا تو این سیاق گفت ولا غیر، کسی نمیتونه عوضش بکنه. پس یا ما اینجا میایم لبک میگیم به این آیات، یا میپذیریم هدایتشون رو بر پایش زندگی میکنیم، یا خدا فرمود دیگه و من یتولف یعذب و عذاب علیما، خدا نکنه که ما مستحق عذاب خدا بشیم با این قرآن، خدا نکنه. جهت هدایت این سیاق چی شد؟ خدا وکیلی این سوره ها رو داشته باشیم و هیچ وقت متحیر نمیمونیم، هیچ وقت، که باید چی کار بکنیم. ضرورت وفاداری به بیعت با رسول خدا صلوات الله علیه و آله. همراه با تبیین راهبرد مواجهه با بیعت شکنان در امر قتال و اعلان رضایت از وفاداران به بیعت. بیعت با رسول بیعت با خداست، بیعت شکنان عذرشان قبول نیست، از غنایم بهره‌مند نیستند و امرشان موکول به امتحانی دیگر است. من نمیدونم چرا کلاس تموم نشده اینقدر صحبته. وفاداران ضمن بهره‌مندی از آرامش خدادادی به پاداش غنایم و فتح نزدیک دست خواهند یافت. بالا کسی دیگه فهمیده باشه آیه ها رو، انشالله کفایت عمل در دنیا و پاداش در آخرت رو خواهد کرد. انشالله با همین آیات بتونیم فتح قریب مولا اون رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم.